أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقیت الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در قرآن از یک تجارتی که ضرر کرده است سخن میگه. آشنا هستین چون همون صفحات اول قرآنه، آیه 16 همه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. کیا تجارتشون ضرر کرده، سود نکرده، اینا اونایین که ضلالت را گرفتند، هدایت را دادند، از هدایت دست برداشتند، دنبال ضلالت رفتند. از خسرانم باز صحبت کرده است. لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. ناگزیر اینان در آخرت در شمار خاسرانند. خاسران، خسران که میدونید یعنی ضرر، خاسران ضرر کنندگان. اینا کیانند؟ اولئک الذین بخشید ذلک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینها حیات دنیا را بر حیات آخرت ترجیح دادن، آن را دوست داشتند و آن را دوست نداشتند. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم. اینا که آخرت را رها کردند، دنیا را گرفتند، با دو دست و چهار دست دنیا را گرفتند، اینا کسانی هستند که خدا بر قلب‌هاشون مهر زده است، بر گوششون مهر زده است، بر چشمهاشون مهر زده است. نه میفهمند، نه میبینند و نه میشنوند. اولئک هم الغافلون. اینا به غفلت رسیدند. غفلت کامل حاکم شده. بعد لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. اینها که غفلت تمام وجودشون رو گرفته، تمام زندگیشون غفلت گرفته، اینها کسانی هستند که به خسران رسیدن، ضرر کننده واقعی اینا هستند. حالا در مقابل خسران ناگزیر سوده. اونجا که فرمودن فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نکرد، برای یک کسان تجارتشون سود کرد. به طور طبیعی وقتی برای یک کسانی تجارت سود نمی کند، کسانی که برخلاف عمل کنند اونا تجارتشون سود می کند. اینا که گرفتار خسران شدن اگر برخلاف این کسی باشه، اونا سود می کنند. سود، زیان. این سود و زیان رو در این شبا یه چیزایی عرض کردیم. دیشب عرض می کردیم که یه کسانی به علم می رسن. بحث دیشب این بود. یه کسانی به علم می رسن. اهل علم شدن. مثالش رو عرض کردیم که حضرت سلمان هست که حضرت سلمان رو فرمودن این در شماره در اداد در شمار خاندان نبوت هست، در شمار خاندان رسالت قرار گرفته است. و بعد هم دلیلش فرمودن چون او از اهل علم است، آنجا در آن خاندان سرمایه علم است، ایشون هم چون اهل علم است پس جز اون خاندان حساب میشه. هر کسی به علم رسید با اون خاندان قرابتی دارد، نرسید ندارد، هر کی باشه. حالا یه چیز تازه میخوام عرض کنم و اون چیز غریبی است. آیه میفرماد یرفع الله الذین آمنوا، خدا رفعت بخشیده است کسانی را که ایمان آوردند. ایمان مرتبت آدمی را رفعت میدهد. امروز این مقدار میلیارد جمعیت بشری است، یه دسته کمتری از این جمعیت اهل ایمان است. ایمان که میگیم این ایمان درست، ایمان درست. اگر ایمان درست است، قرآن داره میگه یرفع الله الذین، اینها برتری دارن نسبت به سایرین. یه جایی صحبت از این است که اینایی که اهل ایمانند زنده هستند، خب در برابر اونایی که نیستن مرده حساب میشن. اینایی که اهل ایمان هستن انسان حساب میشوند، بفهمید ایمان درست. اونایی که نیستن نیستن. اینایی که ایمان اهل ایمان هستن اهل علم هستن، اونها نیستن. و همینطور بشمرید، اهل علمند، اهل حیات هم زنده هستن و سبب چی بود؟ انسانیت. حالا آیه اینه میفهمه یرفع الله الذین آمنوا، برتری بخشیده است. این خیلی مهمه، برتری بخشیده است خدای تبارک و تعالی کسانی را که ایمان دارند و هر کسانی که ندارند، و که دارند و آن که ندارند، برتری خدا برتری داده. یعنی در واقع به یک برتری واقعی رسیدن. آنچه که خدا کرده است همینطوری مثل ما در رو حساب کتابای شخصیمون، من رو علاقه شخصیمون، روی عواطفمون، من چیه احکامی میکنیم، این اینجوری باشه، اون اونجوری باشه، این بالاتر باشه، اون پایین‌تر باشه، این مال ما هست. اما آنچه که خدای تبارک و تعالی می کند فقط بر اساس حقیقته. این رفعتی که بخشیده است، برتری داده است، بر اساس واقعیت است. این اون واقعیت دارد، آن کسی که ایمان دارد واقعیت دارد، واقعا برتر است از دیگران، واقعا برتر است از دیگران. در چی؟ ما چون ظاهران انسانیم، در انسانیت کسی که ایمان دارد بر غیر مؤمن برتری دارد، اهل ایمان بر غیر اهل ایمان برتری دارد بر اساس یک واقعیت، واقعیت انسانی. این در واقعیت انسانی برتر است از اون. اون دو تا سه تا نکته هم عرض کردیم که چی؟ این انسان حساب میشه، اون نمیشه. خب والذین اوتوا العلم درجات، ادامه آیه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این رفعت بخشیده از خدای تبارک و تعالی کسانی را که ایمان دارند و کسانی که علم دارند به درجات. ترجمه اینه، برتری بخشیده از خدای تبارک و تعالی کسانی را که ایمان دارند. یه چیزی داخل پرانتز هنوز من عرض نکردم، و کسانی که اهل علمند به درجات برتری بخشیده است. کسانی که ایمان دارند برتری بخشیده است. چی؟ نمیدونیم چی. و کسانی که اهل علم هستند، والذین اوتوا العلم، کسانی که بهشون علم داده شده است درجات. یعنی اونها رو به درجات رفعت داده، برتری بخشیده. پس اونها که ایمان دارن چی؟ اون داخل پرانتزش چیه؟ یعنی اینجور، یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن و الذین اوتوا العلم درجات. کسانی را که ایمان دارند به یک درجه برتری بخشیده است، کسانی که علم دارند به درجات برتری بخشیده است. این اون علمی است که داریم میگیم سلمان از آن برخوردار بود و به خاطر آن در شمار اهل بیت قرار گرفت. فرمود منا اهل بیت. یه حرف دیگه قرآن داره، والذین اوتوا الکتاب، متعدد داریم دیگه، کسانی که بهشون کتاب داده شده است. ما همه کسانی هستیم که بهمون کتاب داده شده است. من قرآن دادم، کتاب آسمانی خدا داده دیگه، کتاب آسمانی در اختیار ما هست. برای یهود کتاب آسمانی داشتن که دست خورده، البته برای نصارا کتاب آسمانی داشتن که دست خورده است. اونا اهل کتابن، اونا اهل کتابن. مجوس رو هم مثلا مجوس اهل کتاب حساب میکنیم. مجوس، زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها، اینا اهل کتاب هستن، کسانی هستن که به آنها کتاب داده شده است. ما هم اهل کتاب هستیم، ما قرآن کتاب ماست. یک کسانی بهشون علم داده شده است. کسانی که علم داده شده است با کسانی که کتاب داده شده است فرق میکنه. باز یه سند دیگه در حدیث کافی است که میفرمان که اگه لفظه شدم بیاد صلوات بفرسته. حالا یادم نیست، عبارت اینه، این تیکه عبارت اینه که ذالک حجت الله علی ابن آدم. این چیزی که تو کتاب میخونیم، قرآنی که من میخونم، رساله که شما میخونید، کتاب اخلاقی اگر میخونید یا عرایض بنده رو میشنوید، بنده مثلا از استادم حرف میشنم، اینا چی هست؟ ذالک حجت الله علی ابن آدم. یه علمای هست، بل زبان است، به گوش میرسد، بر زبان است، اینا چیزایی است که حجت خداست بر فرزند آدم. شما رساله رو خوندی، یاد گرفتی، طبقش عمل نکردی؟ یه حتی میگن چرا عمل نکردی؟ چرا درست عمل نکردی؟ چرا سرسری نگاه کردی؟ چرا اعتنا نکردی؟ چرا مهم ندونستی حرفو؟ دانایی هایی که ما داریم همه چیزی که حجت هن بر ما. روز قیامت از ما سوال میکنن تو میدونستی نکردی؟ اگه بگی نمیدونستم، میگن چرا نمیدونستی؟ اگه بگی نمیدونستم، چرا نمیدونستی؟ اگه میدونستی عمل نکردی، میگن چرا نکردی؟ درست این علم حجت بر ما. چرا دقیق عمل نکردی؟ تو که بلد بودی، چرا صحیح عمل نکردی؟ چرا دقیق عمل نکردی؟ لذا توی رساله ها ما داریم که مثلا میگن جاهل مقصر و جاهل قاصر. یک کسان اصلا جاهل قاصر هن، یک جاهل مقصر هن. مقصر هن دستش نمیرسیده، اصلا دستش نمیرسیده. کسی که به عمد روزش افطار کرده، به عمد روزش افطار کرده، اگر دستش نمیرسیده، نمیدونسته و دستش نمیرسیده که بداند روز عمد افطار کردن کفاره داره، ممکنه کفاره برداشته بشه ازش. نمیدونسته و نمیتونسته بدونه. اگه نمیدونستن و نمیتونستن بدونن، اینا کفاره ممکنه ازشون برداشته بشه. حالا بعد به رسال نگاه کرد، این حجت بر آدم، این دانایی ها. بعد میفهمن که یه علمیه که حالا متاسفانه حدیث یادم نیومد، یه علمی هست که اون سرمایه شماست دیگه، از اون کسی سوال نمیکنه. شما با داشتن اون علم به اون چیزی که بایستی برسی رسیدی، اون این علمه. شما با داشتن ببینید، با داشتن این علوم فقط حجت بر شما تموم شده، سرمایه نیست اینا ببری همراهت. من تمام رساله رو حفظ باشم، این سرمایه نیست برای بردن. اگه عمل کردی طبقش درسته، میگن باریکلا، نکردی پس کردنیه. اما یه علمی اصلا اون مورد سوال نیست، به مقصد رسیدی به اون علم. فالذین اوتوا العلم درجات، اون علم اگر هم داشته باشه به خاطر درجات مختلفی که اون علم داره، شخص صاحب درجه است، شخص صاحب درجه است. یعنی درجه اول رو با ایمان آدم میرسه، علمش اگر به ایمان، ایمانش اگر به علم برسه، او صاحب درجه است. درجه یکم ایمان، درجه دوم ایمان، درجه سوم ایمان. اون علمی است که با عمل به دست میاد، نه با خوندن. علمی که با عمل به دست میگید سرمایه شماست. سلمان اهل اون علم بود، اون بزرگواران 14 تن اهل اون علمند، اونا صدر خلقت هستند، در صدر خلقت صاحب اون علمند در درجه اعلای ممکن. حالا دیگران به درجه، به مقدار درجه او از اون علمی که به آنها نزدیک هست یا آدم دوره هست. اون علم فقط به عمل به دست می آید. قرآن داره راسخین در علم، راسخین اون علمی است که علم رسوخ یافته است. این داستانی وقتایی هم که براتون عرض کردم، یه دوستی داشتیم که اون وقت که فاو رو بچه ها فرد کرده بودن، ایشون هم فاو بود، عراق هم بیداد میکرد، همه جاهای دیگه هم همینجور بیداد میکرد، بیداد میکرد در گلوله بارون. ایشون گفت مثل بارون گلوله میامد در میان این جمعیت دوستان ما. مثلا این گردان ما، یه رئیس گردان، مسئول گردان وایساده بود، یکی هم من که روحانی گردانم، بقیه بچه هم خوابیده من رو زمین. عقلش هم میگه که بخوابی رو زمین. من چرا وایساده بودم؟ میگفتم تا خدا نخواد هیچ گلوله‌ای به آدم نمیخوره. مثل بارون گلوله میامد به من نمیخورد، چون تا خدا نخواد نمیخوره دیگه. یه لحظه من شک کردم، یه لحظه شک کردم، پام سوخت، افتادم زمین. اون علم، این با کتاب که نمیشه به دست آورد، این با عمل به دست میاد. وزن آدمی، درجه آدمی، آدمیت آدمی به این علمه. بازم این داستانه این مکرر عرض کردم به خدمت مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، عرض کردم آقا امسال بارون نیامده، امسال آره لطف خدا اومده، مرحمت فرموده، مثلا در پاییز باران و برف زیاد آمده. گفتن آقا بارون نیومده، مردم گرفتار میشن، مثلا مثلا قحطی از این حرفا. فرمودش که مگه بارون رزق میده؟ مگه بارون رزق میده؟ بارون رزق میده؟ اون میدونه خدا رزق میده نه بارون. اینه اون، اگر کسی به این علم برسه، ربحت تجارتو، تجارتش سود کرده است. تجارتش سود کرده است یعنی چی؟ یعنی زندگیش براش سودمند بوده. 70 سال 80 سال کمتر بیشتر عمر کرد، سود کرد. اگر نه نکرد. اگر به اون علم رسید نزدیک شد به اون بزرگواران که رأس علمن، معدن علمن،
معدن علمن. اونا که معدن علمن، این آدم نزدیک شد به مقداری که از اون نوع علمی که او برخوردار است، اینم برخوردار است. حالا این یه مثقاله، اون صد مثقاله، حالا اینش نمیخوایم بگیم، اما چون از اون جنسه، چون از اون جنسه نزدیکه. اگه از اون جنس نباشه، نه، عرض کردم اون علم به عمل به دست میاد. به رنجی که از طریق عمل کردن آدم میکشد، میبرد. خب شب بنا بود در مورد حادثه های روز دوشنبه پیامبر خدا وفات کرده، مثلا تر بلندی روز فرض کن ساعت 10، روز چهارشنبه کسانی که در این فاصله به قدرت رسیده بودند آمدن در خانه امیرالمؤمنین برای که ایشونو ببرن برای بیعت. این نکته رو عرض کنم، فقط امیرالمؤمنینه، فقط یه کسانی باشون بیعت نکردن. یه اسامه بود، اسامه پسر زید بود که زید آزاد کرده پیامبر بود، پیامبر او رو به فرزندی قبول کرده و فرزند خوانده بود، مورد علاقه بود، مورد علاقه پیامبر بود. این بیعت نکرد. سعد بن ابی وقاص بیعت نکرده. چهار پنج نفر از آدمای نشوندار بهشون کاری نداشت. یک سنه بیعت شکستند، باز کسی بونو کاری نداشت. خوارج بیعت رو شکستند، بریدن رفتن، اصلا از دائره حکومت رفتن بیرون. به عنوان اعتراض، به عنوان حالا بیشتر از اعتراض، شاید مثلا شورش بخوایم بگیم. تا آدم نکشتن کسی باشون کار نداشت. این فقط این دولته، فقط در دولت امیرالمؤمنینه. هیچ دولت دیگری رو، مخالفی را تحمل نکردن. در بعد از کشته شدن خلیفه دوم یه شورا تشکیل شد، 6 نفر. ایشون دستور داده بود که اگر 5 نفر یه طرف بودن، یه نفر مخالف بود، اون یه نفر رو بکشید. اگر 4 نفر یه طرف بودن، 2 نفر یه طرف بودن، اونو بکشید. دوتا رو. اگر 3 نفر بودن و 3 نفر، اون 3 نفری حق دارن که عبدالرحمن بن عوف توشون هست. عبدالرحمن داماد عثمان بود. مشخص شده بود. اتفاقا هم رسید به 3 نفر. 3 نفر امیرالمومنین به اعتراض برخاست. عبدالرحمن اختیار بیعت رو گرفته بود که من تعیین میکنم خلیفه، چون 3 نفر به 3 نفر شده، که من خودمو میکشم کنار، من اصلا از دایره یه چیز میام بیرون و اجازه بدید من تعیین کنم. باش شما تعیین. ابتداعا به امیرالمؤمنین عرض کرد که من با شما، اول به ایشون گفته، من با شما بیعت میکنم علی کتاب الله و سنت پیامبر و سیره دو خلیفه گذشته. ایشون فرمود که با وجود کتاب خدا و سنت پیامبر احتیاج به سنت دیگری نیست. رو کرد به عثمان، من با شما بیعت میکنم علی کتاب الله، سنت نبی کشی و چی؟ بیعت میکنم، من قبول دارم، میکنم این کار رو. دو مرتبه رو کرد امیرالمؤمنین، آقا من با شما بیعت میکنم علی کتاب الله سنت نبیه. خیلی مهم بودا، کتاب خدا، کتاب خدا چی؟ وحیه. سنت پیغمبر چی آقا؟ بفرمایید. وحیه. خب سیره دو خلیفه اینا چیه؟ وحیه. شما معتقدید بازم وحی داریم؟ رسم خودشون هر چی رو خون در صورت وحی نیست. به چه دلیل من باید متابعت کنم از اون؟ باز نپذیرفت، باز دو مرتبه بیعت کرد، پذیرفت عثمان. سه مرتبه بیعت کرد با امیرالمومنین که آقا من با شما بیعت میکنم اینجور، ایشون گفت نه. خب تموم شد، امیرالمومنین به اعتراض برخاست. بیرون دستور بود 50 نفر باشن به ریاست فلانی، دستور باز از خلیفه بود باشن، هر کی مخالفت کرد یه نفر شد دیگه، حالا شد یه نفر مخالف، بکشید. گفتن میکشن، بیعت کن. دقت کن، مهمه. چیزی نیست، اینا حرفایی نیستش که تو کتابای شیعه باشه مثلا در اصول کافی باشه، نه، همه جای عالمه. عرض میکردیم که فقط در دولت امیرالمؤمنین اگر کسی نپذیرفت حکومت ایشان را، کسی با او کاری نداشت. فقط روز دوشنبه بعد از وفات رسول خدا، بعد که پیامبر از دنیا رفت، سر و صدا و شیون خانم ها از درون خانه برخاست. اون آقایان رفتن به در سقیفه. سقیفه چی بود؟ یه میدونگاهی بود مقابل خانه رئیس قبیله، مثل حسینیه های دهات اگر دیده باشین، یه میدان بزرگیست، وسطش هم بلندیه که توش مثلا تعزیه اجرا میکنن، مثلا خوننده اونجا میخونه دور سینه، مثلا اینجوری شبیه به این. یه مسقف هم هست، سقف خورده، سقیفه میگن، نیست سقف خورده روش، با تیر زدن و روش حسیر انداختن که آفتاب نباشه. اینجا مهمون اگر بر رئیس قبیله میاد اینجا وارد میشه. رئیس اگر یه قبیله به عنوان مهمان برای این قبیله میاد، اینجا جاشون میگیرن. اونجا رئیس قبیله رو آورده بودن و چون حالش خوب نبود، با مثلا با یه چادر شب گلی، مثلا توی یه گلی میگوشتن، اردن تو میدون و دور جمع شدن و ایشون صحبت کرد. میگم که صداش نمیرسید، ایشون یه چیزی میگفت، مثلا پسرش به صدای بلند میگفت، مثلا گفتش آقا ما خیلی برای اسلام زحمت کشیدیم، ما به اسلام خیلی زحمت کشیدیم، به شمشیر ما اسلام پیروز شده است، پیامبر جانش، مسلمانایی که مکه، مسلمان اهل مکه و پیامبر جانش با شمشیر ما محفوظ ماند، در امنیت بود، ما بر اسلام خیلی حق داریم، وقتی پیامبر دنیا رفته از ما راضی بوده، بنابراین حکومت باید ما عهده‌دار بشیم. همه گفتن باشه. 4 تا تیره بودن، 4 تا تیره. این که این حرف رو میزد رئیس خزرج بود. خزرج 2 تا تیره بود، خزرج کبیر و خزرج صغیر. ببخشید 3 تا تیره. یه تیرم اوس بود، اوس و خزرج، خزرج هم 2 تیره بود. ایشون رئیس خزرج کبیر بود. در تمام جمعیت کسی همتای ایشون نبود، همتا نداشت. بنابراین اگر کسی بنا بود مثلا به حکومت برسه، به خلافت برسه، خود ایشونه، کسی نیست، همه میدونن. رؤسای اون دوتا قبیله نمیخوان برن زیر بار. نمیتونن بپذیرن. چرا نمیتونن بپذیرن؟ میدونن اگه این اینا برتر کار بیان هیچ وقت ما رو به بازی نمیگیرن. با همه هم که حرفایی رو زدن که اگه اینا بیان سر کار هیچ وقت ما نیستیم، هیچ وقت در هیچ جا هیچ جوری به هیچ شکلی ما نیستیم، بنابراین ما نمیخوایم. اما وقتی که ایشون داشت حرف میزد همه گفتن بله، چون فرض دیگری وجود نداشت، هیچ فرض دیگری وجود نداشت. خب اینا دارن با هم صحبت میکنن و مثلا فرض کنید مثلا بگیم کلنجار میرن که چند نفر از اون آقایانی که بالا سر پیغمبر نشسته بودن نذاشتن ایشون وصیت نامه بنویسه خودشون رسوندن به سقیفه. این کسان از این جمعیت رفت اونا خبر کرد که بیاید که اینجا داره کار تموم میشه. اینا اومدن موازنه به هم خورد. اینا گفتن که با ما خیشاوندان پیغمبریم، عرب جز ما را نمیپذیرد. دقت کنید دونید این نکته رو، عرب جز قریش را نمیپذیرند. قریش خیشاوندان پیغمبرند، اینا نزدیکان پیغمبرند. که وقتی این حرف رو برای امیرالمومنین نقل کردن، امیرالمومنین فهمیدن که احتجو به شجره و عزاؤو از ثمره. خب اگه شما مال یه درختین و پیغمبر مال یه درختین، ما میوه اون درختین، ما میوه هاشیم. اگه به نزدیکی قبیلهی و خیشاوندی آدم میتواند به حکومت برسه، ما که نزدیکترین که. اگه دلیل اینه، اینو دقت کنید، میگن که در تمام این دورانها هیچ وقت امیرالمومنین، دقت کن، استدلال به قدیر خم نفرمود. چرا؟ هیچ وقت استدلال به قدیر خم نفرمود. اگه استدلال می‌فرمود، اون آقایان بزرگوار در مقابل حرف می‌زدن دیگه. برای همیشه قدیر خم خراب می‌شد می‌رفت. مگه در صورت لزوم نگفتن که پیغمبران پیغمبر فرمود ما پیغمبران هیچ ارث نمیگذاریم؟ آیه قرآن آوردیم مقابلش، آیه قرآن، بی آیه قرآن، شاهد آوردیم، شاهد بی شاهد. الان هم یه حدیث داریم، حدیث در کتابای درجه اولشونه. حالا چجوری این ساخت و پرداخت شده قریبه. یه یهودی آمده از خدمت حضرت خلیفه، به ایشون عرض میکند که یه آیهی تو قرآن شماست که اگر در تورات ما بود، اون روزی که این آیه نازل شده بود، مثلا ما اون روز رو عید میدونستیم. مثلا تورات یک باره نازل شده، تیکه تیکه نازل نشده، یک باره نازل شده. حالا اگر اون آیه که توی قرآن شما بود در تورات ما بود، نازل شده بود در تورات ما، ما اون روزی که این آیه اومده بود، البته جملات تورات و آیه ما نمیگیم، همین جملاتی، چون قرآنه که آیه است، آیات قرآن آیه است، اونا کلماته، فرمایش معمولیه، نظیرش هم ما هم میتونیم بگیم، یعنی اونا چوش معجزه نیستی، قرآن معجزه است، اونا معجزه نیست. اگه این بود توی تورات ما، اونو ما عید میگرفتیم. چه روزی؟ چه آیه ایست؟ گفتین چه آیه ایست؟ کدوم آیه است که اینو میگی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اتفاقا عیده، ما اون روز عید میدونیم، عرفه است، اون در روز عرفه نازل شد، ما عید میگیریم. حالا با کمک همین ساخته پرداخته مقابل احادیث قدیر، هیچ چی نگفت امیرالمومنین، هیچ چی نگفت. اصلا حالا بعد عرض میکنم اونو خرابش کردن رفته. حالا داستان دارن یه ذره نیست که من دارم عرض میکنم. کی فرمایش کرد امیرالمومنین در مورد قدیر؟ زمان حکومت خودش، بعد از که جنگ با معاویه برخورد تموم شده بود، یعنی در فاصله بین جنگ صفین و جنگ نهروان، امیرالمومنین در کناسه کوفه یه میدانی است، مثلا در کنار شهر کوفه، جمعیت همه مثلا شاید نماز جمعه مثلا بود، در یک نماز جمعه جمعیت چند هزار نفر آدم اونجا هستش، امیرالمومنین مردم رو قسم داد، شما رو مثلا به خدا قسم میدم هر کس بود روز قدیر خم و شنید پیغمبر چه فرمود بلند شه. نقلا میگه مثلا 30 نفر برخواستن، در میان 30 نفر 12 نفر از اهل جنگ بدر بودن که اینا محترمترین اصحاب پیغمبر بودن که در جنگ بدر شرکت کرده بودن. حالا مقدمات داره که عرض نمیخوام بکنیم. اینا بلند شدن گفتن یا امیرالمومنین ما شنیدیم، ما اینو شنیدیم، اینو شنیدیم، اینو شنیدیم، مفصل دونه دونه گفتن. چند نفر بن نخواستن، آدمای نشون دار. یکی زید بن ارقمه که در داستان‌های امام حسین اونجا حرف زده، احتمالاً از همینجا. یکی انس بن مالکه که حالا این دوتا سر اونان، تا 5-6 نفر هم گفتن. فرمود که انس تو چرا با نشدی حرف بزنی، چرا شهادت ندادی؟ عرض کرد که آقا من پیر شدم، تراموشی نصیبم شده. تموندن اگه دروغ بگی گرفتار برس بشی. دوتا نفرین کرده، حالا این نفرین ها دوتا من خاطرم هست. یکی رو ظاهرم فرمود بود که به غم و غصه گرفتار بشه، این تا آخر عمر همیشه در غصه بود، یعنی یه روز راحتی و خوشی نداشت، تمام عمر غصه خورد تا مرد. اون یکم به برس گرفتار شده بود، دوتا نفرین کردن، صورتش رو میپوشون یعنی چیز مینداخت روی صورتش. اثبات کرد 30 نفر برخواستن گفتن. حالا صور مختلف داره، یه عده‌ای آمدن خدمت امیرالمومنین سلام علیک، یا میشه امیرالمومنین رو یادم رفته که به چی سلام کردن، یا مولانا فهمیدن، عرض کردن یا مولانا سلام علیک، یا مولانا از کجا من مولای شما هستم؟ گفتن آقا قدیر خم ما یادمونه، پیغمبر فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، به این دلیل ما به شما به عنوان مولانا سلام کردیم. ماره چه سالاییست؟ ماره سالای آخر دورای حکومتشون، دورای حکومتشون 4 سال و چند ماهه. اون سالای قبلی گرفتار معاویه بود، نمیتونست حرف بزنه باز. اینا رو دم بفهمه بعد اینو داشتم عرض میکردم. در سقیفه عرضم هم همین تمامه. در سقیفه دقت کنید، عربیت حاکم بود، قبیله حاکم بود. اون خزرج کبیر میگفت قبیله ما، خزرج صغیر که رقیب اینا بودن، پسرمو بودن، خوش چون کوچیک‌تر بودن مثلا کم قدرت‌تر بودن، رئیسشون هم تای اون رئیس اونا نبود، نمی‌شد اون رئیس بشه، اونم میگفت ما. اون اوسیا میگفتن ما، میگفت قبیله ما، اون میگفت قبیله ما، اون میگفت قبیله ما. خب یعنی چی؟ خدا پیغمبر اسلام کجاست؟ خدا حرفی زده اصلا در این زمینه؟ پیغمبر چیزی گفته؟ راهی نشون نداده و فردا که چی کار کنید؟ نگفتیم کی چی بعد از من کی باشه؟ چه همه یادتون رفت؟ وقتی اون آقایان بعدی اومدن اینا میگفتن قبیله قریش. آقا هیچ کسی جز قریش رو نمیپذیره، هیچ کسی جز قریش رو نمیپذیره. شما چرا بی خود ادعا میکنید؟ خودتون میدونه هیچ عربی جز قریش رو نمیپذیره، همه قریش رو میپذیرن، غیر قریش رو نمیپذیرن. اون دوتا قبیله ای که رقیب بودن، اینا اومدن با اینا رفاقت کردن، شدن اینا سه نفر، اونم شد یه نفر، یک قبیله خزرج کبیرمون تنها ریختن به بیعت کردن. اولین نفر که اومده بود بیعت کنه حضرت خلیفه دوم بود، نذاشتن، اینا نذاشتن، یعنی رئیس قبیله خزرج صغیر نذاشت ایشون بیعت کنه اول، دوید. اول کس رئیس خزرج صغیر بیعت کرد. اون آقا مریض بود دیگه، زمین خوابیده بود، داشت زیر دست پا میرفت اینجور. بعدم که بیعت کردن ایشون رو برداشتن آوردن مسجد، تورام هر کسی رو میبینن میگیرن میارن دستشون میمارن به عنوان بیعت با خلیفه. خلیفه شد، یعنی در صغیره خلیفه شد ایشون. آوردن تو راه میکنم، هر کس که رد داره میشه، رد داره میشه، میگرفتن میوردن دست میوردن به ایشون که به دست ایشون که شما با ایشون بیعت کنید، ایشون خلیفه است. بعد آوردن تو مسجد مردم رو. حالا اینم باز داستان دارد که چجوری شد، که چجوری آدم جمع کردن. داستان گندم ریو که دارین، اونجا هم یه گندمی مصرف شد و اومدن مردم بیعت کردن. یعنی اون پدر بزرگ ما به یه گندم بهشت فروخت، اینا به گندم بهشت فروخت. خب وقتمون دیر شد، یعنی طول کشید، ببخشید شب آخر بودیم، حالا به عنوان شب آخر دیگه چشم پوشی بفرمایید، زحمت اگر حاصل شد. امیدواریم یه چیزی، یه ذره‌ای. السلام علیک یا ابا قدیر.